أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عبارتی از صفحه 118 خوندیم که بعد از اینکه گفت و اما کلمات الاوائل، سخن ارسطو و از اصولوجی ها نقل کرد، بعدش و قال ایزن، یه عبارت دیگه از اصولوجی ها نقل کرد، یه من حرس علا بال، کسی که حریص باشد و تلاش بکند در این راه و ارتقا الالعالم الاعلا، ارتقا پیدا کنه به عالم بالاتر، جوزی هنا که احسن جزا ارترارن، جزا داده می شود در اونجا بهترین جزا به حکم ضرورت و به ضرورت. فلا ينبغي لأحد أن يخفر عن الطلب والحرص والاهتمام، سزاوار نیست که کسی سستی و فتوری ببرزد از طلب و حرص و اهتمام در ارتفاع به اون عالم. بعد و امتعبه و ناسبه رو من اینو وصلیه خوندم، غلط نیست، میتونیم بگیم و امتعبه و نصب، یعنی گرچه رنج ببرد، تعبه و نصب هم یه معنا داره، گرچه رنج ببرد و آزاری ببیند، بعد فعنه میشه تعلیل، فعنه امامه و راحتون لا تعب بعدها ابدا، این میشه تعلیل عبارت قبل. اما این شرطیه بگیرید میشه و انتو عبر و نصبه فعنه امامه و راحتون لا تعب بعدها ابدا، اگه این شرطیه بگیرید فعنه میشه جزاش، اگه این وسطیه بگیرید فعنه میشه تعلیل عبارت قبلی، هر دو معنا رو میشه خود. خب بحثم داره شواهد نقلی بود برای تجرد نفس، شواهد قرآنی، شواهد روایی، شواهد عبارتی از حکمای پیشین گفته شد، رسیدیم به عبارت فیثاغورس. آغاز از ایمون رو هم که پاورخی داره که شیس نبی است که فرزند حضرت آدم، ولی خب معلوم نیست این تطبیق ها قابل دفاع نیست. پس کنم خدمتتون، اما عبارت فیثاغورس، فیثاغورس رو صاحب عدد گفتن، چون مادت و مواد و عدد دانسته، همه چیزا به عدد برگردوندن که توی تاریخ فلسفی قبل هم به تفصیل پیرامش بحث کردیم. یه رساله میگن داره در به نام وصایا ذهبیه، دارن روز فرقه ذهبیه بوده یا فرقه ذهبیه از اینجا گرفتن، تصریح کرده بر مسئله تجرد نفس، میگه در این رساله هم پیش من موجوده، خود منم مستقیم بودم و تجرد نفس رو در این رساله اعتراف کرده. بعد وصیت فیثاغورس به دیوجانس رو ذکر میکنه که وصیت کرده به ایشون و گفته که بهش گفته که تو وقتی از این بدن مفارقت پیدا میکنی، نفس خودتو خالی از بدن در یک جوی مشاهده میکنی، بدونی که گویا تو در این جو شناگری و دیگه نمیخوای به بدن برگردی و این نفس هم نفس تو هیچ موقع نمیمیره و همیشه زنده میمونه. این نوع عبارت ها همه دلالت داره بر این که نقالب تجرد نفس بوده. بعد عبارتی از افلاطون نقل میکنه که ارسطو در اصولوجیا عبارت رو نقل کرده، یا به تعبیر فلوتی نقل کرده، که میگه که افلاطون نفس رو خوب توصیف کرده و ویژگی هایی برای نفس ذکر کرده، اونقدر زیبا نفس رو توصیف و بیان کرده که گویا ما نفس رو بالعیان داریم مشاهده میکنیم. البته صفات یکسانی برای نفس ذکر نکرده، این مقدار بحثاش در توصیف نفس مختلف هست. مثلا فرض کنیم حس رو در صفات نفس بر نشمرده و به کار نگرفته، حس رو از قوای نفس ندانسته، اما در همه موارد هم حس رو کنار نذاشته، یه جایی از حس هم نام برده، ولی اتصال نفس به بدن رو مذمت کرده و خار شمرده. تجربه گفته نفس در بدن مثل این میماند که نفس زندانی باشه، محصور باشه، غضبناک باشه، کویمه باشه. ولی فعلا بهش رضایت داده و اعتراضی نداره، داره باز کنار میاد، انس گرفته باش. میگه بدن برای نفس مثل غاری میمونه برای نفس که در غار حبسش کرده نفس. بعد میگه که انباز پولس هم همین مطلب رو، همین تشبیه رو پذیرفته، تشبیه غار رو، ولی او بدن رو تعبیر کرده ازش به صدا. صدا همین صوتی است که از دهان خارج می شود. صدا برگشت صداست. میگه که برگشت فرع دیگه، اصل صدایی است که صادع می شود و صادر می شود و برگشت صدا میشه فرع. به همین جهت میگه بدن صداست، نفس صداست و بدن صداست، یعنی بدن فرع بدن نفس است. البته این صدا هم فقط وصف بدن نیست، کل این عالم دنیا از جمله بدن همش صدا است، همه برعکس اون در واقع صوتی است که از عالم عقل آمده. و بعد به آیه 14 متففین هم استناد میکنه و دوباره عبارتی از افلاطون نقل میکنه و میگه افلاطون در کتابی به نام فازن توضیح داده که علت هبوط نفس چی بوده. بعد باز عبارت دیگه از کتاب تیماوس نقل میکنه که عالم ماده رو مدح کرده، جوهر شریف سعید معرفی کرده و یه توضیح دیگری که تا برمیرسه به کلام عرفا که از بایزید بسطامی حلاج مطلبی رو نقل میکنه. در پایان هم میگه این خطاباتی که گفتین خطابات افراد متعله است، وقتی اینا رو تحقیر نکنی، اینا یقین آورن، نگید اینا هیچ کدوم برهان نشد، نقل قوله. بله برهان هم معده، واهب یقین خدای سبحانه، چه بسا بعضی افراد با همین نقل قوله هم وسیله عنایت واهب حق تعالی یقین پیدا بکنن. قدر این خطابات اقناعی رو بدانیم، برای طالب حق که طالب شوق هست، یعنی طالب حق هست و شوق دارد برای رسیدن به حقیقت، چه بس همین خطابات اقناعی کافی باشن. اینا دست کم نگی، اینا آدم های بزرگی بودن، این حرف رو زدن، آدم های کوچه بازاری نبودن، شخصیت های بزرگ فلسفی، شخصیت های بزرگ عرفانی هست که حرف رو میزنن. حالا باید تأمل بکنیم. بله واقعش هم همینه دیگه، بعضی افراد هستن، مخصوصا افراد متعدد و متنوعی که بعضی از اینا هم با هم ارتباطی نداشتن، اما همشون به یه نتیجه و یه جمع‌بندی رسیدن، معلومه یه حقایقی براشون کشف شده. اینا آدم به این سادگی انکار نکنه، ولی نتونم خوب حضم کنه و بفهمه، ولی انکار نکنه. حتی این دلیل نمیشه که هر کوچه بازاری بلند شد ادعای قطبیت کرد و مثلا الان که هر بازاری بلند میشه قطبه از کنه هم جانشین قطبه قبلی، بگیم پس هر چی میگه ما باید تبعیت کنیم و بپذیریم. نه اینطور نیست. میفرماید که و اما فی ساغورس، اینجا رسیم دیگه، درسته؟ زیمونو گفتیم. و اما فی ساغورس صاحب العدد، یعنی نظریه پرداز عدده، ولی تخصصش ریاضیات بود، ولی فیثاغورس بحثای فلسفی که مطرح میکرد مثل پیامبران حرف میزد. هر جا دارید مثلا توصیه داشت، فرض کنید لوبیا نخورید، باقلا نخورید، تو خیابون کجاش راه نرید، فرض کنید چه روزای ناخوان نگیرید، از اینجور توصیه های چیزی هم داشت، مثل احکام فقهی ارائه میکرد. و از طرفی هم اهل ریاضت بود، با خواص هم جلساتی داشت، یعنی جلسات خواص و عوام داشت، یه جلساتی برای خواص، یه جلساتی برای عوام. و یکی هم فیلسوف عارف مسلکی بود. میفهمد چون مادت و مواد و عدد میدونسته، همه چی رو به عدد برمیگردونده، گفته میگه صاحب العدد. فکلامو فی رسالت المعروفه بالوصایا الذهبیه ناس علی هذا الرأی، به رساله معروفش که شناخته میشه به وصایا الذهبیه تصریح کرده بر این رأی، یعنی بر تجربه نفس. و یه ایزن موجودتان اندر این کتاب هم یه نزد من هست. و فی آخر وصیتی لدیوجانس در آخرین سفارشی که فیثاغورس به دیوجانس داره این عبارت داره، قول رو گفته که فَإِنَّكَ اذا فارقت حاضر بدن عند ذلک حتی تسیر مخلا فی الجو تکونو حین ازن سائحن غیر آئدن الان انسیه ولا قابلن للموت. میگه تو وقتی مفارقت پیدا کرد از این بدن اندزالک در این مفارقت حتی نفس تبدیل میشود به یک حقیقتی که خالی البدن است، مخلا فی الجو یعنی خالی بدن، خالی از بدن در جو استقرار پیدا میکند. آره تکونو، این تکونو جزای اذا فارقت آزل بدن تکونو حین ازن، یعنی تو میشوی در این هنگام سائحن یعنی شناگر در اون جو غیر آدن انسیه به بدن انسی خودت هم بر نمیگردی و موت هم نصیبت نمیشه و همیشه زنده میمونه. معلومه نفس رو مجرد میدونه که حرفا میزنه، حرفا برای امر مادی قابل تطبیق نیست. و اما افلاطون الشریف الالهی فروی عنه فی کتاب اصولوجیا، زاره آثار افلاطون سی دستش نبود، در کتاب اصولوجیا از افلاطون روایت شده که انه قد احسن فی صفت نفس، نفس رو خیلی خوب توصیف کرده و وصف کرده، حیث و وعها به اوضاع کثیره، وقتی که ویژگی های زیادی برای نفس وضع کرده و بیان کرده، این نفس رو توصیف کرده، تو وضع کرده، اوضاع یعنی ویژگی های زیادی برای نفس به گونه ای که سر نابه ها، یعنی آنچنان توصیف کرده و سخن سرایی کرده افلاطون که ما چنان شدیم به ها به وسیله این توصیف به وسیله این اوضاع که انا نشاهدها عیانن، گویا ما نفس رو بالعیان مشاهده میکنیم. غیر از این که صفات غیر انه اختلاف صفات و فنفس، غیر از این که اختلاف داره صفات ارسطو افلاطون در نفس، یعنی افلاطون در باره نفس یکسان به بیان صفات نپرداخته، سخنانی در توصیف نفس مختلفه، یکسان نیست. لعنه به چه دلیل؟ به خاطر این که لعنه افلاطون لم یستعمل حس فی صفات نفس، به کار نبرده حس رو در صفات نفس، ولا رفضه و فی جمیع معاذ، همه جا هم حس رو ترک نکرده، یه جا نام برده یه جا نام نبرده، یه جا جز صفات و قوای نفس شمرده یه جا نشمرده. اما و ذم و از درا به اتصال ها به جسد، مذمت کرده خواه شما به اتصال نفس رو به جسد و بدن. خب چی گفته این مذمتش چیه؟ فقال ان النفس انما هی فی البدن، نفس همانا در بدن است، که انها محصورتون کویمتون جده، گویا نفس محصوره است، این زندانیه، کویمه است، یعنی غضبناکه، غمگینه. کویمه را اگر به معنای فاعلی بگیری یعنی غضبناک، یعنی مفعولی بگیری یعنی مغضوب واقع شده، این نفس مغضوب واقع شده به خاطر گناهی که کرده، مغضوب واقع شده. آره. یا بگید که نه ناراحته، داره که زندانی نفس، خودش هم غضبناک، غمگینه، ناراحته. اما لا نطقه به ها، نطقی به این محصول و کزینه بودنش نداره، این اعتراضی نداره، لا نطقه به ها این لا اعتراض به ها، دل خوشه، دل خوشی ظاهریه، ولی تعدلش ناراحته، اراده تحملش میکنه. ثم قال ان البدن للنفس انما هو کالمغار، باز عبارت دیگه داره که بدن برای نفس مثل غار میمونه، مغار یعنی غار، مغار به معنی یورشه ولی مغار به معنای غار هست، بدن غار نفس هست که نفس باید در این تاریکی بدن تحمل کنه و تاریکی و تنگی بدن تحمل کنه و بمونه تا وقتی که ازش جدا بشه. و قد وافقه علی ذلک انباز قلس، بر این تشبیه انباسکولس موافقت کرده و همین تشبیه رو پذیرفته. غیر انهو یسم البدن صدا، غیر از این که بدن رو ایشون نامگذاری کرده به صدا. صدا یعنی برگشت صدا، یعنی فرعه. نفس اصله و بدن فرع. اذا به فرع آدم نباید بپردازه، به اصل باید بپردازه. و انما انا به صدا حال العالم به اصله، نامیده است به صدا کل این عالم رو به تمامه، یعنی تمام عالم دنیا از جمله بدن صداست و فرع و عالم عقل اصل است. و یعیده ما فی الکتاب الالهی بران علی قلوب فتب علی قلوب، در آیه 14 سوره متففین داره که می‌فرماید که خدای تعالی می‌فرماید که زنگار عمل و کردارشون باعث شده، کردار زشتشون و نادرشون باعث شده که قلبشون زنگار پیدا بکنه، زنگار بر قلبشون بیفته و بر قلبشون زنگار مطبوع بشود به خاطر عمل نادرستی که دارد. حالا این آیه اینو میخواد بگه، ولی ایشو گفته این آیه تایید میکنه این کلام انباسکولس رو که زنگار قلب به خاطر از ناحیه بدن و عالم جسم جسمانی است، که چون یعنی اینو میخواد بگه که بعضی افراد هستن خاطر این که به فرع بیشتر میپردازن، یعنی بدن و عالم جسم جسمانی، قلبشون زنگار پیدا میکنه و قلب که اصل است تاریک میشه، سیاه میشه، در حالی که بعد قلب بیشتر برسه، چون نمیرسن این بلا سر قلب میاد. معلومه قلب اصل است و بدن و عالم جسمانی فرع. ثم قال افلاطون باز ان اطلاق النفس من وثاقها انما هو خروجها من مغارها و عالم و ترقی الى عالم هل عقلی. میفرماد که افلاطون میفرماد که رها شده نفس از وثاق نفس، یعنی از بند نفس، رفیقه است دیگه، بنده. میگه رها شدن نفس از بند نفس انما هو خروج نفس از غار این عالم طبیعت. وقتی از این غار اومد بیرون از بند دیگه رها شده، وقتی ترقی پیدا کرد به عالم عقلی نفس، معلومه نفسی عالم عقلی هم داره، وقتی رها شد و ترقی پیدا کرد و از این عالم و غار این عالم جدا شد و به عالم عقلی خودش سیر کرد، دیگه رها می شود از این بندی که دارد. وقال فی کتاب الذی یدعا فاون، در کتاب دیگرش که خونده میشه به فاون، افلاطون میگه ان علت هبوط النفس الها و العالم انما هو سقوط ریشه ها. میفرماد که علت هبوط نفس و نزول نفس به این عالم ماده که از اون عالم بالا، چون افلاطون معتقد ما عالم بالا بودیم دیگه، از عالم بالا اومدیم عالم پایین، قدیم هم بوده نفس ما، مجرد هم بوده، ولی اومده به این عالم پایین و بدنی و مادی تعلق پیدا کرده، این به خاطر سقوط ریشه نفس است. ریشه نفس سقوط کرده، ریشه یعنی پر، پر و بال نفس در واقع کنده شده، پر و بال معنوی مقصودش آن، نه مادی. این پر و بالش کنده شده، فاذر تاشت، وقتی دوباره پر و بال پیدا کرد، ریش تا شد، بعد ارتفعت الى عالم هل اول، دوباره به عالم اول ترقی پیدا می‌کند. و قال فی بعض کتب، در بعضی کتاب دیگرش هم گفته ان علت هبوط نفس الی هذا العالم امور شتا. کتاب دیگرش ظاهرا مقصودش تیموئوس هست که بعدش میگه، میگه علت هبوط نفس و نزول نفس به این عالم ماده چند تا امره، بذاره که این چند تا امر رو ذکر میکنه. این منها بعضی از نفوس هستن ما یهبت لخطیعت اخطأ، بعضی از نفوس هستن به خاطر گناهی که کرده اند هبوط کردن، به خاطر خطیعی که مرتکب شدن هبوط کردن. و منها ما یهبت لعلت اخرى، بعضی از نفوس هستن که هبوطشون علتهای دیگه ای داشت. غیر انه اختصر قوله، به اختصار گفته به انه، یعنی علتها رو که ذکر کرده، بعد عبارتش اینه اختصر قوله، اختصر قولش اینه به ان ذم حبوت النفس و سکناها فی هذه الاجسام، به این که مذمت کرده افلاطون حبوط نفس و سکنای نفس رو در این حساب. خلاصه حرفش اینه که مذمت کرده بود این نزول نفس و سکونت نفس در این بدن و اجسام و عالم ماده این مضمومه. یا نکنی این اصله ها اجابا در بکنی و بری به با عالم بالتر برگردی. حالا نه حالا علت هم ذکر کرده ولی خلاصش اینه که گفته در واقع گفته یکی از علت های حبوط نفس همین سکونت نفس و اون چیز که نفس با بدن داره که مذمت کرده بعد از این تعلق خاطر از این غار بیای بیرون تا بتونی این از کنم مشکل حبوط رو حل کنی. و انما وکر این مطلب رو فی کتاب لدی ید آتیماوس همین مطلب دکه آتیماوس ایده کرده ثم لکر هاول عالم سفزه کرده این عالم ماده رو و مدحه و مد کرده عالم ماده رو فقال انه جوهر شریف سعید عالم ماده جوهر شریفی سعیده و ان نفس انما سارت فی هاول عالم من فعل الباری الخیر نفس در این عالم سیر کرده از ناحیه فعل خداوند که خیر است. یعنی خدا نفس رو به این عالم جسمانی داده. چرا این کار کرده؟ چرا عبود داده این نفس بیچاره رو؟ یعنی حکمتی داشته. یعنی که خدا میخواد به این عالم دنیا و عالم پس حیات بده، صاحب عقلش کنه، برای اینکه این عالم رو ترقی بده اون رو برده پایین. مثل این که انبیا از اون عالم برتر میان تا انسان‌ها رو به عالم بالاتر ببرن. لیکون العالم حیاً ذا عقل، تا اینکه این عالم ماده حیات پیدا بکنه و صاحب عقل بشه. لانه لم یکن من الواجب اذا کان هذا العالم متقنا فی غایت الاتقان، به خاطر اینکه لم یکن از ناحیه واجب اذا کان هذا العالم متقنا فی غایت الاتقان، لم یکن ان یکون غیر ذی عقل. این ضرورت نداره، واجب نیست، وقتی که این عالم عالم متقن باشد فی غایت الاتقان هم باشد اما عقل نداشته باشه، صاحب عقل نباشه. یعنی به ضرورت اتقان این عالم مستلزم ذاعقل بودن این عالم است. ولم یکن ممکنن ان یکون للعالم عقلون ولیست له نفسون، امکان ندارد که این عالم عقلی داشته باشه و این نفسی براش نباشه. به این عالم جسمانیت و مادیت داره، عقل هم داره اما نفس نداره، که بین این دوتا تفره لازمیه. فلهاذ العله ارسل الباری النفس الى هذا العالم و اسكنها فيه، خاطر همین علت است که باری تعالی نفس را احضار کرد به این عالم و سکونت داده نفس را در این عالم. ثم ارسل نفوسنا، سپس این تا اینجا ببین نفس را به طور کلی ذکر کرد، یعنی سخن از عقل کلیه، نفس کلیه، عالم مادی کلیه. این عالم مادی کلی یه عقل کلی میخواد، یه نفس کلی میخواد، اما بعد میاد یه سراغ نفوس جزئی که نفوس ماها باشه. ثم ارسل نفوسنا، سپس خداوند ارسال کرد نفوس جزئی ما را، فسکنت نفوس را فی ابداننا، نفس زید در بدن زید، نفس عم در بدن عم، نفس بک در بدن بک. لیکون هذا العالم تاما کاملا، تو این عالم عالم تام و کامل باشد. و لا یکون دون العالم العقلی فی التمام و الکمال، و اینکه نباشد این عالم مادی کمتر از عالم عقلی در تمامیت و کمال. یعنی عالم مادی هم همون تمامیت و کمالی که عالم عقلی داره عالم مادی هم داشته باشه. و این نفس رو فرستاد، لانه کان ینبغی ان یکون فی هذا العالم الحسی من اجناس الحیوان ان یکون ما فی العالم العقلی، خاطر این است که سزاوار است که در این عالم حسی باشد، عالم حسی از اجناس حیوان ها باشد ما فی العالم العقلی، آن چیزی که در عالم عقلی، آن چیزی که در عالم عقلی، آن چیزی که در عالم عقلی است در عالم حسی باشه. ما فی العالم العقلی اسم ان یکونه.
یعنی از این طرف میشه این آدم چه حسی این هست این آدم این دار بعد نفس این تعلق این دار از این نفس این که برد مثل تنظیر بشه در حالی که این تعلق این آدم بود.
خب بله، این دوتا عبارتاش با هم قابل جمع هست، این تو قابل جمعه که خداوند حکیمانه نفس رو فرستاد به عالم مادی تا عالم مادی تکاملی پیدا بود، ولی در نهایت این در قوس نزول، در قوس صعود، در نهایت بعد این نفس این با این عالم ماده بره بالا تجرد پیدا بکنه. توجه، یعنی قوس نزول خداوند حکیمانه است، تکوینیه، و قوس صعود این عالم به وسیله نفس باز حکیمانه است اما تشریعی. واقعا در میاد، بله بله، قوس نزول صعود کامل میشه استفاده کرد. و اما اقابیل العرفا و متعلقات هذه الامه الناجیه، عرفایی که عرض کنم خدمتتون متعلقین این امت ناجیه هستن، اقوالشون هم در این زمینه متعدد و متنوع است که به تفصیل اینا در این باب سخن گفته. یعنی وقتی عبارات عرفا رو آدم ملاحظه میکنه میبینه که اینها هم معتقد به بله بله اینها هم معتقد به تجرد نفس هستند. و اما اقاویل عرفا متعلق تو حاضر امه ناجیه، فقال ابو یزید البستامی، عبارتی که داره اینه، میگه طلب تو ذاتی فی الکونین فما وجدتها، من دنبال ذاتم در عالم طبیعت و عالم مثال گشتم اما او رو نیافتم. ای ذاته فوق عالم طبیعت و عالم مثال فیکون من المفارقات العقلیه، یعنی وقتی در عالم کونن یعنی عالم طبیعت و عالم مثال نباشد کجاست؟ در عالم عقل. پس معلومه نفسش و ذات جزء عالم فارقات عقلیه و مجردات. و قال ایوان، باز گفته ان سلخت من جلدی فرأیت من انا، وقتی بیرون آمدم از پوستم یعنی از بدنم فهمیدم که چه کسی هستم. فسم الهیکل قشرا و جلدا، بدن و ابوزید ازش تعبیر کرده به قشر و جلد، و معلوم میشه دیگه نفس میشه لب مغز. و هازا تصریحا به ان النفس التي هي لب غیر جسم، مغزی است که جسد غیر جسد غیر جسد مغزی است که جسد نیست، یعنی نفس مغز است و بدن جلد و پوست. و قال الحلاج حب الواحد افراد، و حلاج هم عبارتی داره میگه حب الواحد، واحد یعنی واجب تعالی، محبت واجب تعالی افراد او هست، یعنی جدا سازی از ما سوى الله، کمال و توحید الاخلاص له. یعنی زمانی میتونی بگی من محبت واجب دارم که شریکی برای خدا قرار نگیرم. اگر هم دیگران آدم دوستشون داره به خاطر خدا دوستشون داشته باشه. وقتی جدا سازی از ما سوى الله شد، اوج محبت این شد، این معلوم می شود که دیگه اینا محبت ها محبت مادی نیستن. وقتی محبت مادی نباشه پس معلومه نفس که محب است برای نسبت این محبت، محب فاعل محبت تلقی می شه و مجرم می شه. وقیل باز عبارتی حلاج از صوفی معلا بلا زمانه، صوفی معیت زمانی دارد، ببخشید معیت با خدا دارد ولی معیت زمانی ندارد. فانما مع غیر ذی مکانه لا یکون ذا مکانه فیکون مجرد، از آنچه با غیر ذی مکانه است، با غیر ذی زمانه است، خودش باید مکان زمانی نداشته باشه، این مجرد باشه. وقتی معیت زمانی با خدا نداره، پس خودش هم باید مجرد باشه. فإن ما مع غیر ذی مکان و ذی زمان، هر دو باید میگه لا یکون ذا مکان و ذا زمان. حالا نسخه بدلش نیست ها، لازه، چون میگه بلا زمان این تفسیر رو برده رو مکان. ببنده این هم یک سلیقه ایست که معلوم بشه هم زمان هم مکان هر دو اینجا موضوعیت داره. ببنده اون چه با هر چیزی که با غیر ذی مکان باشد، غیر ذی زمان باشد، حتما خودش هم ذا مکان و ذا زمان نیست، فیکون مجرد. و قیل از صوفی میگه کائنان با انان بلا عین، کائن یعنی موجود، با این یعنی مفارق عن الماده، بلا عین یعنی بلا مکانه. گفته اصلا انسان موجودیست مفارق از ماده، خودشان میگه ای موجودون مفارق عن الماده. الاز غیر ذالک مما لا یطول کلام به ذکره، میگه و غیر از این عباراتی که گفتیم، از اون عباراتی که شما یطول داره، یطول باید باشه. منم از لا رو این نسخه چیز رو دیدم، همین شواهد بنیاد رو دیدم داره لا یطول، ولی یطول باید باشه که معنا پیدا کنه. من لا رو یه دورش خطی کشیدم. میفرمد و عبارت دیگر از موادی که کلام به ذکر اینا طول میکشد، نه طول نمیکشد. شاید هم میخواد بگه که اگر میگفتی من شما از بس لذت بخش بود طولانی نبود. بعد داره ولا تستحقرن یا حبیبی خطابات المتعلقین، میگه این خطابات بزرگان متعلق و ای دوست من حقیر نشمار. فإنها في إفادة اليقين ليست بأقل من حجج أصحاب البراهين. این خطابات متعلقین در یقین سازی کمتر از استدلال اصحاب براهین نیست. کیفیت چطور کمتر باشد و حال اون که البراهین معدن والواهب غیره. شما خیال کردید برهان یقین برای شما میاره؟ برهان هم زمین سازه، برهان علت اعدادیه برای تحقق یقین از ناحیه خداوند سبحان. نه همون یقینی هم که از قیاس حاصل میشه که در منطق خوندیم که یقین توسط قیاس حاصل میشه، یقین رو باز خدا میده، واحد بود یقین میده. یعنی قیاس زمین سازه فقط. نه منظور نیست، منظور اینه که اینا هم واقعا یقینی میتونن بیارن که آدم شک نکنه، یعنی یقینشون هم کمتر از اونا نیست. بعد میگه که خب ما که خوندیم یقین رو برهان میاره، برهان یقین آوره. میگه نه، برهان در یقین آوری معد زمین سازه، اون که یقین میده واجب تعالاست. البته فرقشون طبیعتاً اینه، ممکنه کسی جناب آخوند بگه که به هر حال کسی که مقدمات برهان رو بچیند و شکلاً و مادتاً سالم باشه، یقین خود به خود واهب حق تعالی یقین رو به اون میده. اما اینطور نیست هر کسی این خطابات اقناعی رو گوش داد زمینه پیدا بشه برای دریافت یقین از ناحیه واهب. تو ممکن همه آدم اینو بخونیش یقین هم پیدا نکنه. بعد میگه فلا یستبعد ان یکفی لطالب الحق به شوق خطاباتون اقناعیه. بعید نشمار که کافی باشد، یعنی بعید نیست که کفایت داشته باشد برای طالب حق به شوق، به وسیله شوقی که دارد طالب حق. این به شوق متعلق طالب حق، به وسیله شوقی که دارد بعید نشمار، باید شمارده نمیشه که کفایت بکند خطابات اقناعی، خطابات فعال یکفیه. این بعید نیست که خطابات اقناعی کفایت بکنه برای طالب حق که یقین پیدا کند که نفس مجرد است. لأن یهب لهم مبدع الفیاض علما یقین، تو اینکه برای این شخص طالب حق مبدع فیاض که حق تعالی است علم یقینی افاضه بکند و هبه بکند و به او عطا بکند. خب اینم تمام شد، یعنی بحث تجرد نفس فرصتی نیست، اگر فرصتی بود میشد یک تجزیه و تحلیلی هم داشته باشیم در حال نسبت به این مباحث، مخصوصا ملا صدرا هم که معتقد به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای نفس است، که حالا اینو تو بحث اشراق ششم که حدوث نفسه بهش میپردازه، حالا اینو هم بخوانیم اگر نکته بود در جنبندی عرض کنیم. صلی الله علیه و محمد.